بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا حسن بن علي العسكري عليهما السلام: والله ليغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایان شکیبایی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. ای درد تو هم درمان در بستر بیماری، و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اگر ذکر شریف صلوات هیچ خاصیتی نداشته باشه که در روایات ما فواید زیاد برای این ذکر بیان شده، فقط فایده این ذکر این باشه که ذکر صلوات باعث خوشنودی و خوشحالی و شادی دل محمد و آل محمد میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا. چطور به شما کسی دست گل بده، هدیه بده، دعاگوی شما باشه، به فکر شما باشه، به یاد شما باشه، خوشحال میشی؟ شما دعا بود کن باشه کسی، شما هم دعاش میکنی. پیغمبر و امام ها مظهر وفا هستن، شما تو کار اونها باشی، اونها هم قطعا تو کار شما هستن. انشالله در همه وقت و همه جا این ذکر رو فراموش نمی فرمایید. امشب چون شام جمعه است و جمعه هم سید الایام، بهترین ایام هفته و متعلق است به مولامون و صاحبمون و ولی نعمتمون آقا امام زمان علیه السلام، بجاست که عرض ارادتی داشته باشیم به ساحت قدس آقا ولی الله الاعظم، که امید و آرزوی همه انبیا و امامانه شکیده، یکی از القاب حضرت بقیت الله است. میدونید اسم اصلی امام زمان چیه؟ اسم اصلی امام زمان محمد است. و کنیه شریفش ابوالقاسم، تنها معصوم. بعضیان نظرشون اینه که اسم و لقب پیغمبر رو هیچ کس نه حق نداره جمع بکنه، این مخصوص امام زمان علیه السلام. در زیارت آل یاسین، در زیارت ما همین نام اصلی حضرت اومده، یعنی خیلی وحشت نکنید. بعید میدونم این ایام نام بردن اسم اصلی حضرت اشکال داشته باشه، البته اختلاف بین فقها. نام اصلی حضرت نام پیغمبر که الان بردن و کنیه حضرتم ابوالقاسم، دیگه بقیه نام ها لقب های حضرته، بقیت الله، حجت الله، ولی الله، صاحب الزمان، هادی، مهدی، ناصر، منصور، الا ماشاءالله القابی که حضرت داره. یکی از القاب حضرت بقیت الله است. بقیت الله یعنی اساره و خلاصه از اولیای خدا و از خدا که در عالم باقی مانده، که خود آقا هم وقتی انشاءالله به زودی زود ظهور می فرمان و تشریف میارن، به دیوار کعبه تکیه میدن، اول جمله که می فرماد انا بقیت الله، این اسم رو لقب رو بیان میکنن، انا بقیت الله، من بقیت الله هستم. و این آیه رو تلاوت می فرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله برای شما بهتره اگر شما مؤمنید. اون چه خوبان همه دارن در این زمان امام زمان علیه السلام داره، اون چه که انبیا داشتن، اون چه که امام ها داشتن، چکیده و اساره همه خوبی های عالم در وجود آغاست. ولذا باز در روایت داریم حضرت خودشون رو میخوان معرفی کنن، میفرماید الا فمن اراد ان ينظر الى آدم فلينظر الي، هر کس میخواد به آدم صفی الله نگاه بکنه به من نگاه کنه، یعنی وجود همه انبیا در وجود منه. هر کس میخواد نگاه کنه به نوح نبی الله به من نگاه کنه. من اراد ان ينظر الى ابراهیم خلیل الله، ابراهیم پیغمبر، ای گم شده هایی که دنبال حقیقت هستید، ابراهیم خلیل الله دوست خدا رو میخواد نگاه کنید، اینجا نگاه کنید. هر کس اراده داره به موسی کلیم الله نگاه بکنه به من نگاه بکنه. هر کس میخواد به عیسی روح الله نگاه کنه به من نگاه کنه. ما در روایت داریم تمام معجزه های پیغمبرها، هر پیغمبری یک معجزه، دو معجزه، چند معجزه محدود داشت. حضرت موسی عصا مینداخت اژدها میشد، یه سنگی داشت، در آیه قرآن هم داریم فنفجرت منه اثنتا عشره، سنگی داشت حضرت موسی عصا میزد، به این سنگ 12 چشمه جاری میشد، هم آب میامد هم غذا، معجزه بود. این سنگ، این عصا، اینا دست امام زمان سلام الله علیه است. در روایت داریم چون الان مسئله تدارکات هم نیرو خیلی میخواد، هم پول هم امکانات. تدارکات یک لشکر، یک لشکری که میخواد دنیا رو فتح بکنه. از مکه حضرت اول صبر میکنن، 313 نفر که آمدن اعلام میکنن ظهور خودشون رو، ولی قیام و خروج نمیکنن مگر لشکر بعدی. رده اول لشکر حضرت 313 نفرن و دسته بعدی 10,000 نفرن، و تا اون 10,000 نفر نیان حضرت قیام و خروج نمیکنن، اول اعلام ظهور میکنن. 313 نفر غیر عادی جمع میشن از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف، طی ارض، طی هوا به حالت غیر عادی میرن خدمت آقا. اینا فرمانده ها و کارگزارا و اصحاب خاص امام زمان علیه السلام است. لشکر نیروی بعدی 10,000 نفرن، تا اونها نیان حضرت دست به شمشیر و قیام نمیشن. و وقتی مکه رو فتح کردن میان به طرف مدینه. دومین جا تو روایت داریم خب لشکر و نیرو، تدارکات، امکانات میخواست. منادی حضرت ندا میده که هیچ کس نمیخواد آذوقه و توشه برداره. همون سنگی که در قرآن هم بهش اشاره شده، سنگ حضرت موسی. بابا خدایی که در قرآن این معجزه از کوه سنگی ناقه صالح و شتر صالح رو بیرون آورد. در سوال ها میاد کدوم حیوانیه که از رحم مادر متولد نشده، از کوه سنگی در اومده. آیه قرآن هم از دیگه معجزه حضرت صالح پیغمبر شتری بود، ناقه صالح، از کوه سنگی بیرون آمد، یک شهر رو از شیر خودش سیراب میکرد. چه خبره؟ چی میخوره؟ این شیرها از کجا میاد؟ بابا خداست، خدا قدرتش، خزانش کجاست؟ کن فیکون. انما امره اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. خدا بگه بشو میشه، خدا به یکی بگه به یه چیزی بگه تمام نشو، برکت توش بیاد تمام نمیشه. قدرت غیر عادی، اعجازه. منادی حضرت میگه هیچ کس نمیخواد تدارکات برداره. همین سنگ حضرت موسی، عصای حضرت موسی، تمام معجزاتی که حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی مرده زنده میکرد، از آب و خاک گل درست میکرد مجسمه پرنده، فوت میکرد میشد پرنده واقعی. امام زمان این معجزه رو هم داره، همه چیز داره. دم بنده معتقدم دم امام زمان میتونه عیسای روح الله درست بکنه، که عیسای روح الله علیه السلام مرده ها رو زنده میکرد. امام زمان شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام، یه حدیثی دیدم ملا نظرعلی طالقانی از شاگرد شیخ انصاری است در کتاب کاشف الاسرار، اونجا نقل کرده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من بودم که در آستین مریم دمیدم و عیسای روح الله از دم روحانی و الهی من به وجود آمد. متوجه؟ امام های ما قدرتشون خیلی فوق‌العاده است، نه یه پرنده رو میتونن احیا بکنن، عیسای روح الله میتونن درست کنن. ولذا شما میدونید یکی از انبیایی که الان زنده است طبق نص قرآن ما و در آسمان قبض روح نشده، قرآن میگه ما قتلوه و ما سلبوه ولیکن رفعه الله، میگه دارش نزدن، نکشتنش، زندش، رفته به آسمان، عیسای روح الله است علیه السلام. ایشون ذخیره شده برای یاری امام زمان علیه السلام. عیسای روح الله پیغمبر اولوالعزم میاد در روی زمین موقع ظهور امام زمان علیه السلام و شرفیاب میشه محضر آقا و بیعت میکنه با آقا، جزو سربازان و جزو شیعیان امام زمان علیه السلام، و به امام زمان علیه السلام اقتدا میکنه. که البته مسیحی‌ها و نصرانی‌ها خیلی زود ایمان میارن وقتی میبینن پیغمبرشون آمده سر سپرده به آقا. مسیحی‌ها شاید از خیلی از مسلمان هم، تو آیه قرآن هم داریم نزدیکترین امت به ما و در دلشون رحمت خدا قرار داده مسیحیته، به ما خیلی نزدیکه. پیغمبرشون هم که میاد با امام زمان علیه السلام بیعت میکنه، جزو یاران خالص امام زمان علیه السلام. تمام معجزه انبیا در دست امام زمان علیه السلام. می‌فرماید هر کس اراده داره به عیسی روح الله نگاه کنه به من نگاه کنه. ای اهل عالم، الا من اراد ان ينظر الى محمد رسول الله. هر کس میخواد به پیغمبر آخرالزمان نگاه کنه که حقیقت هستی و افضل و اقرب و بالاترین شخصیت عالم، شکی نیست پیغمبر خداست. میخواد به پیغمبر، ما در روایات داریم امام زمان شباهات بسیار زیاد به پیغمبر داره که فرصت نیست شباهتاشو بگم. بفرماید اگر کسی میخواد به پیغمبر آخرالزمان نگاه کنه به من نگاه کنه. الا من اراد ان ينظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. هر کس میخواد به آقا امیرالمؤمنین علیه السلام نگاه کنه به من نگاه بکنه. هر کس میخواد به امام حسن نگاه بکنه به من نگاه بکنه. هر کس میخواد عاشق امام حسین، یه عمر یا حسین گفته، میخواد به امام حسین نگاه کنه، امام زمان میفرماید بیاد به من نگاه کنه. یعنی من بوی همه اونها رو میدم و نمای همه اونها هستم. هر کس میخواد به امامان بعد از امام حسین نگاه بکنه، میخواد امام سجاد ببینه، امام باقر رو ببینه، میخواد امام صادق، بقیه امامات تا امام یازده ببینه، بیاد اون نتیجه و خلاصه و چکیده همه انبیا و اولیا به مهدی فاطمه امام زمان نگاه کنه. یه صلوات بفرستید. امام حسن عسکری، پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام، یک شخصیتی به نام احمد ابن اسحاق از شهر قم که نماینده امام یازدهم بوده در قم، که این مسجد امام حسن عسکری رو ایشون به امر امام زمان ساختن. ایشون یه سفر شرفیاب شد سامرا خدمت امام یازدهم. امام زمان علیه السلام وقتی متولد شده بودن، مخفی پدر بزرگوارشون ایشون رو نگه می داشتن، چون دشمنها کمر بر قتل حضرت بسته بودن، ولی ظاهر نمی کردن فرزندشون رو از همون ابتدای تولد، مگر به خواص، مگر به افراد خیلی خصوصی. یکی از اونایی که این لیاقت رو پیدا کرد در اون ایام حضرت رو زیارت کنه، همین احمد ابن اسحاق قومی نماینده حضرت در قم بوده، که حضرت فهمیدن تو کرامتی خدا مرحمت کرده که لیاقت پیدا کردی. سوال کرد آقا امام بعد از شما چه شخصیتی است؟ آقا امام یازدهم تشریف بردن در اندرونی و پاره تن خودشون فرزند بزرگوارشون رو در سن کودکی آوردن، فرمودن ایشون بعد از من حجت خداست. بیاناتی فرمودن، این جمله برام مهم است که مورد نظر هست که خواندم. حضرت فرمود والله لیقیبن غیبتن لا ینجو من الحلکت فیها الا من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. ما در این زمان باید چه کار بکنیم؟ وظیفمون چیه؟ حضرت بیان کرده، فرمود به احمد ابن اسحاق به خدا قسم فرزندم مهدی علیه السلام غیبتی خواهد کرد. غیبتش هم طولانیه، الان هزار و خورده سال، چه وقت میان نمیدونیم. دعا زیاد بکنید، خیلی هم خوبه، اثر هم داره، ولی تو روایات ما هست که هیچ کس وقت ظهور رو نمیتونه تعیین بکنه و هر کس هم وقت ظهور رو تعیین کنه تکذیبش کنید. اینقدر حدیث داریم کذب الوقاتون، اونایی که وقت معین میکنن دروغ میگن، و اگرم وقت معین کنن خدا عوض میکنه. اگر کسی واقعا عاشق امام زمانه، وقت نباید معین کنه، سال و ماه و اینقدر شایعات درست میکنن امام زمان فلان سال میاد فلان، اینا دروغ محضه، به خود امام زمان دروغه، تو روایات میگه دروغه. اینقدر حدیث داریم نهی شده، میگه اگر کسی از یک راهی هم اگرم فرض نمیتونه فرض محال پیدا بکنه وقت، که اگه وقت معین کنه، ابلا الا ان یکذب وقت الموقتی، خدا وقت وقت کننده ها رو به هم میزنه. پس اگه کسی هم خاطر خواه حضرت، وقت معین نکنه، وقت معین نکنه. این زشته که هی میگن فلان وقت میاد، اعتقادات مردم رو هم سوس میکنن، یکی از گناهان کبیره است. تکذیب هم ما وظیفه داریم بکنیم. خدا میدانه چه وقت ما باید دعا بکنیم. فرمود غیبتی خواهد کرد در زمان غیبت فرزندم از هلاکت کسی نجات پیدا نمی کند مگر با دو شرط. کسی در این زمان راه به سوی خدا بسته است الا یک راه. در این زمان کسی از خطرها، از گمراهیها، از جهنم رفتنها، از شیطنتها نجات پیدا نمی کنه. یک، الا من ثبته الله علی القول به امامته. اول اینکه خدا دلش رو ثابت بداره بر اعتقاد به امام زمان علیه السلام. چقدر ما روایت داریم کسی امام زمانش رو نشناسه، حتی اهل سنت هم زیاد از پیغمبر خدا این حدیث رو نقل کردن، اهل سنت هم این حدیث رو قبول دارن و وقتی ما سوال میکنیم توش میمانن. با این حدیث خیلی میتونیم ما با اونا محاجه بکنیم. پیغمبر خدا فرمود کسی بمیره امام زمانش رو نشناسه، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیت، به مرگ جاهلیت مرده، یعنی بت پرستی قبل از اسلام. باید نماینده خدا رو بدونه کیه. عین باب الله الذی منه یؤتا، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، عین سبب المتصل بین الارض و السما. در هر زمانی خدا پیغمبر داره، امام داره، حجت و خلیفه داره. بعد نماینده خدا رو قبول کنی، هم پیدا کنی، بهش اعتقاد داشته باشی. دعای ندبه خیلی دعای خوبی، الحمدلله داره رونق پیدا میکنه. همه مملکت ما پر از دعای ندبه، دعای کمل، دعای سماد بشه انشالله. میفرماد کجاست اون آقایی که واسطه بین آسمان و زمینه؟ کجاست اون آقایی که وجه الله است؟ اونهایی که میخوان به خدا توجه کنن به این آقا باید توجه کنن. کجاست اون آقایی که باب الله است؟ اگر کسی میخواد وارد خانه بشه از کجا وارد میشه؟ از در وارد میشه. حرم میخواد بره از کجا وارد میشه؟ از در باید وارد بشه. شما هر کجای دنیا میخواد بری از در باید وارد بشی. خدای متعال میفرماد فادخلوا البیوت من ابوابها. خدا که نمیخواد الف بای صادر ما بگه آقا وارد خانه میشی از در. میخندم به ما. این اشاره به اینه که از راه خودش، این کنایه امام هاست، یعنی ما ابواب الله هستیم. اگر کسی به سوی خدا میخواد بره، راه به سوی خدا منحصر است در اولیای خدا. من اراد الله بدع بکم. خدا رو میخوایی باید بری در خانه اهل بیت، در خانه امام هشتم، در خانه امام حسین، در خانه امام زمان، همشون یک نور واحدن. به خصوص که امام زمان سلام الله علیه در این ایام اختیارات عالم به اون تفویض شده. باب کسی نه، تو راه خدا کسی نمیتونه از پشت بام بره، از بیراه بره، سقوطه. راه اصلا بستن و سد الابواب الا بابه، یعنی تکوینن راه به سوی خدا غیر از راه امام بسته است. سد الابواب یه معنی ظاهری داره، یعنی در ظاهری همه درها رو خدا گفت ببندید به مسجد. اول کسانی که شروع کردن در رو ببندن حضرت امیر و فاطمه زهرا علیه السلام بودن. جبرئیل نازل شد یا رسول الله به حضرت علی و حضرت زهرا بگو خدا میگه این در رو نبندید، این در باید باز بشه، این در بستنی نیسته. و صد دل آمدن به پیغمبر گفتن همه درهای خونه ها رو به مسجد بستید الا در حضرت امیر رو. فرمود من نبستم، منم باز نکردم. خدای متعال فرمود همه درها رو ببندن، چون دور مسجد خانه ساخته بودن، یه درم از خانه به مسجد باز کردن، در حالت ناپاکی هم گاهی میامدن تو مسجد. جبرئیل آمد، خدای متعال امر میفرماد تمام درها رو باید ببندید، که در دعای ندبه هم اشاره شده. فریقین شیعه و سنی نقل کردن و سد الابواب الا بابا. و خدای متعال فرمود این در، در امیرالمومنین باید باز باشه به مسجد. این باب الله است، در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها باید باز باشه. امروز تمام فیوزات عالم به هر کس، حتی کافر، بت پرست، مشرک، درنده، پرنده، حیوانات، ولی نعمت اونها امام زمان، فیض از طریق امام زمان علیه السلام به همه میرسه. حالا صابخونه رو نمیشناسن، صابخونه اوه، ولی نعمت اوه. مؤمنین شیعه ها میشناسن، بقیه نمیشناسن. بنده داستانی دارم که حتی کافر، بت پرست، مشرک، سنی به بنبست خورده، یه کسی بهش گفته یا عباسال المدی یا آقای صدا بزن، جوابشو گرفته و حاجت گرفته. یه خاطری بنده عرض بکنم و امشب من به این مجلس امشب و شبهای آینده خیلی دل بستم، امیدوارم. خیلی جاها خارج از قم بنده رو دعوت میکنم، قبول نمیکنم. یک لطف و عنایتی هست در این مجلس بالا سر بی بی کریمه اهل بیت سلام الله علیها، و این حالی که در این مجلس هست بنده خیلی امیدوارم که مورد نظر و عنایت هست. انشالله قدر خودتون رو بدونید و این چند شب آینده هم قدردان باشید و شرکت بکنید. انشالله بهره هاش رو بدونید، قطعا خواهید برد، روش بنده میتونم قسم بخورم. یکی از علمای قم یک معجزه ای از حضرت نقل میکرد که خودش در جریان این معجزه بوده. ایشون فرمودن شاید حدود 35 سال قبل، فرمودن من یه شب خواب دیدم که رفتم مکه زیارت خانه خدا، تا اون موقع مکه نرفته بودن، دور خانه کعبه دارم طواف میکنم، به قلبم الهام شد که امسال انشالله میرم مکه. انشالله همت کنید مکه، مدینه، کربلا یک بار هر جور شده ببینید. ما گاهی همتمون کمه، چطور برای جهاز بچه‌مون، برای شغل بچه‌مون، برای دانش، مثلا دانشگاه آزاد بچه‌اش قبول میشه، خودشو به سیخ آویزان میکنه، با آب و آتش میزنه، پول تهیه میکنه برای تشریفات زندگیش، تجملاتش، طلایش. اگه همین جدیت رو ما برای رفتن به مشاهده مشرفه بکنیم، من قول میدم هممون میریم. ولی اینطور مسائل ما شوخی میگیریم، جدی نمیگیریم. گفت من خواب دیدم، شوق مکه زد به سرم، گفتم منم میرم. اون سال مادرم و برادرم هم عازم مکه بودن قبل از انقلاب. گفت رفتم اداره گذرنامه بگیرن، گفتن ما گذرنامه حجاج تمام شده، پرونده ها بسته شده، انشالله سال دیگه وقتش گذشته. گفت رفتم تهران اداره گذرنامه مرکزی، یک سرهنگی سرپرست اون اداره بود. گفتم آقا من دلم میخواد بره مکه. گفتن آقا پرونده ها تمام بسته شده، وقتش گذشته، سال دیگه بیام بهت میدم. چون هر کس خودش گذرنامه میگرفت میرفت کاروان های شخصی ثبت نام. گفت من هی رفتم اومدم، جواب رد به من دادن. مرحوم آقای فلسفی با ما آشنا بود تهران، به ایشون گفتم، ایشون به بعضی از سرشناس‌های تهران زنگ زدن، گفتن آقا نمیشه، ما با اداره گذرنامه صحبت کردیم، میگن نمیشه. گفت از بس رفتم آمدم، اون سرهنگی که مسئول اداره گذرنامه بود خسته شد، از منم ناراحت شد، ایشونم سیده. گفت آقا سید، از بس اومدی تقاضای گذرنامه کردی ما خسته شدیم، اگه فردا اینجا پیدا شد میدازم زندان، مامورین رو میگم ببرن زندان، اذیت میشی ها. خیلی منو تهدید کرد. خب ما برگشتیم و انسانی که آقا استقامت داره، پشت کار داره، این پشت کار خیلی خوبه ها، من جد وجد، کسی که جدیت در کارش بکنه مییابه. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. محاله زلیخای سلطان بانوی مصر خاطرخای یوسف شد، داستان قرآنی خیلی مهم و زیبا، هیچ سنخیتی با یوسف پیغمبر نداشت. او سلطان بانو بت‌پرست، یوسف صدیق پاک دامن و پیغمبر پسر پیغمبر، چه تناسبی با هم دیگه دارن. معذرت میخوام، مثلا بلا تشبیه، مثلا زن صدام بیاد عاشق یک پیغمبری بشه، چه سنخیتی با هم دیگه دارن. اما بر اثر مقاومت بیاد بشه آخرش. استقامت رو میخوام بگم ها، زلیخا آخرش شد همسر یوسف، میدونستی؟ پشتکار، پشتکار خدا دوست داره. گفت من برگشتم خانه قم، مادرم گفت درست شد؟ گفتم نه. گفت خب چرا اصرار دادی باشه سالی؟ گفتم نه، من باید امسال برم مکه. گفت رفتم آخر شب تو اتاق، در اتاق بستم، سجادم پنگ کردم، کتاب گدایی و کشکولم رو گرفتم، هرچی دعا توسل امن یوجی بلد بودم خوندم. گفتم خدا تو که میتونی درست کنی، مردم نمیتونن، تو که میتونی. که ما حدیث داریم هر وقت آدم منقطع میشه کارش درست میشه. ما دعا میکنیم میگیم که یک هست، فلان بانک هست، بابام هست، این درست نمیشه، دکتر هست، دبا. هر وقت گریده شدی مستر رو میگه اجابت میکنم، نمیگه همه رو من اجابت میکنم، مستر یعنی گریده شد. دلش از همه جا برید. گفت دعا و توسل خوندم و با کمال پررویی صبح بلند شدم رفتم تهران. آقا در اداره گذرنامه که رسیدم، نگهبان دم در آمد بغلم کرد، گفت حاج آقا جون قربونت برن، کجای ما دنبالت میگردیم؟ ما رو میخواستن زندان کنن ها، روز قبلش ما رو با احترام و سلام و صلوات پشتن اداره گذرنامه. رئیس بلند شد احترام، حاج آقا بفرمایید. عکس آوردید؟ به رو خودش نمیاد که دیروز چی گفته. عکس آوردی؟ گفتم نه. گفت برید یه عکاس بیارید عکس آقا رو بگیرن. ولی هیچ کسی این کارو نمیکردن، برای رؤساش هم این کارو نمیگفتن، برو خودت عکس بیار. گفت عکس آوردن، پرونده زدن، گذرنامه‌ای که محال بود نمیشد در عرض چند دقیقه صادر شد. مر خود بفرمایید. اینجا هم یه گریز بزنم، اونایی که اداره‌ای هستن تو مجلس ما یا صدای بنده رو میشنون، کار مردم اینقدر عقب نه، به خاطر اینکه شناسنامه مردم به دست مردم برسه و مهر انتخابات بهش بخوره، فوری تمام گذرنامه ها رو صادر کردن. پس میشه، پس مردم چند ما ندونیم، میشه کار رو سریع انجام داد، میشه گواهی نامه گذرنامه فلان کار پروانه فلان زود صادر کرد. وای به حال اونایی که مردم رو سر کار میذارن، یا تقاضای رشوه میکنن، یا میدونن، یا اونا رو اذیت میکنن در حالی که میتونن کارشون رو زود را بندازن. به خدا پناه میبرن، نباشه تو مجلس ما کسی اینطور. گفت گذرنامه رو تقدیم ما کرد دو دستی، حاج آقا التماس دعا داریم، ما هم دعا کن. گفت ما گرفتیم گذرنامه رو، گفتیم خیلی تعجبه، آقا چطور شد که این آقا اینطوری به ما برخورد کرد؟ گفتم آقای جناب سرهنگ میشه بفرمایید که چطور شد گذرنامه رو که میگفتید نمیشه؟ گفت آقا جون گذرنامه تو گرفتی برو دیگه. گفتم باشه چشم، وقت دستمون نگیره. آمدیم دم در، بیایم بیرون برم برگردم. گفت بیا بشین، حالا که گفتی بذار بهت بگم. گفت دیشب بعد از شام آماده شدم برم بخوابم، دلم درد گرفت. معلوم میشه ما این قوم مشغول دعای توسل شدیم، این بیچاره هم دلش درد گرفته. گفت دلمون درد گرفت، چه دل دردی، خدا نصیب کافر نکنه. نبات داغ آوردن، دوا آوردن، آمپول آوردن، سه تا دکتر بالا سرم آوردن، از درد میپیچیدم، حاضر بودم بمیرم ولی دل دردم خوب بشه، ولی نمیشون. خانم من خانم مذهبیه، گفت سرهنگ نکنه دل کسی رو شکستی، کسی رو ناراحت کردی. من اول مغرور بودم، ولی درد که بهم نفوذ کرد رفتم تو فکر. گفتم یک آقا سید روحانی چند وقته از قم میاد گذرنامه میخواد، آرزوی مکه داره. من امروز بهش گفتم اگه پیدات بشه زندانت میکنه. گفت شاید همین باشه، این دلش شکست، مواظب باشین. ماه رمضان یادم هست سه مرتبه این مطلب رو برای دوستان ماه رمضان گفتم. مرحوم آیت الله قاضی استاد آیت الله بهجت علامه طباطبایی خیلی بزرگان، آخرین وصیتش در لحظات آخر این بوده: الله الله الله، سعی بکنید در زندگیتون کسی رو مرنجانید، کسی رو آزار ندید. یک شخصیت بزرگ، سید العارفین، اون لحظه آخر دست میداره آدم وصیت اصلی رو میگه دیگه. تقریبا شبیه همینم از امام حسین علیه السلام رسیده: ایاکه و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. اون لحظات آخرم حضرت این سفارش رو کردن: الله الله الله، سعی بکنید در زندگیتون کسی رو نرنجانید، خصوصا نزدیکانتون رو. گفت خانمم گفت میتونی درست کنی؟ گفتم بخواییم میتونیم. آره. گفت همین آه این تو رو گرفت، باید سرنخ رو پیدا کنی که این دلدرد از کجا آمده. خیلی موقع ماره دعوا و قرص و غذای ناجور نیست، منشأش رو باید پیدا بکنی. گفتم چرا میتونیم درست کنیم؟ گفت قصد نیت کن درست کنی. گفتم باشه. خدایا من قول میدم، تصمیم میگیرم اول وقت فردا کار این بنده خدا رو را بندازم. گفت تا نیت کردم دلدرد من بزن مثل آب رو آتش. معلومه دیگه درد از کجاست، درمان از کجاست. گفت قول منه گرفت که شما رو چجوری پیدا بکنم. اول رده بالا سپردم اگه این آقا رو پیدا کردید بیاد. خدایا برسان این آقا رو که ما کارش رو بندازیم، دوباره دل درده نیا سراغ ما. گفت خلاصه خدا رو شکر میکنم الهی 100,000 مرتبه شو پیدا شد، ولی پدر من در میامد. برو آقا سید ما هم دعا بکن. حالا تا اینجا رابطه با امام زمان شاید نبود، اصل داستان از اینجا به بعده. گفت کارها رو کردیم، بلیت هواپیما هم گرفتیم بریم جده، تقریبا پروازهای آخر بود. آمدیم فرودگاه مهرآباد، یه هواپیمای کوچیکی بود، هواپیمای روسی هم بود. دیدیم مهندس ها خیلی دارن به موتورش بر میرن، حس کردیم مشکلی داره. مسافرها ها معطل ماندن اینا، گفتن آقا نقش فنی داره درست نشده، برید فردا بیاید. اون موقع هواپیما خیلی فراوان نبود جایگزین کنه. خب آمدیم استراحت کردیم، فردا رفتیم. هنوزم دارن به موتورش بر میرن، ولی راه انداختن، دو موتور هم بود. خب هواپیما رو روشن کردن، ما هم نشستیم و هواپیما از فرودگاه پرواز کرد. طبق معمول 30,000 پا اعلام میکنن میره بالا و 3 ساعت دیگه مثلا چند ساعت به جده میرسیم و این برنامه هایی که اعلام میکنن تو بلنگ. گفت یک مقداری که هواپیما رفت، حالا نمیدونم نیم ساعت یک ساعت، چون صدای موتور هواپیما داخل هواپیما میاد، دیدیم موتور هواپیما خاموش. هواپیما هم شروع کرد سقوط، با سرعت به طرف زمین میاد. بعضی ها خون استفراغ میکردن، یعنی مرگ رو همه جلو چشممون میدیدیم. خب من گاهی از پنجره که نگاه میکردم به پایین، داشتم سکته میکردم از وحشت و ناراحتی. خدایا چیکار کنیم، ما داریم تیکه تیکه میشیم، هواپیما با اون سرعت به زمین بخوره معمولا آتش میگیره یا متلاشی میشه، یا متلاشی میشه معمولا بنزینش چرخه ایجاد میشه میسوزه، خودش و مسافرها میسوزن. گفت بار آخر مردم هم همه نالان و فریاد. من نگاه کردم دیدم شاید حدود 100 الی 200 متر مانده به زمین بخوره، دیگه تمامه، آخر کاره. تنها روحانی هواپیما هم من بودم. گفت یه وقت دیدم مسافرها همه رو آوردن به من، داد زدن حاج آقا ما چه کار بکنیم، کارمون تمامه دیگه. گفت اینجا بود من یادم افتاد ما آقا داریم، مولا داریم، صاحب داریم، باید سیمو وز کنم یه جایی که همه جا هست، همه کار هست. این سبب المتصل و بین الارض و السما، تو آسمان و زمین کی به درد ما میخوره؟ این وجه الله، این باب الله. گفتم مردم ما صاحب داریم، ما امام داریم، ما آقا داریم، همه با صدای بلند بگید یا ابا صالح المدی، آقا جان به داد ما برس، یا صاحب از امام، فریاد بزنید. گفت خدا میداند یک فریادی از این مسافرها بلند شد، امام زمان رو از ته دل صدا زدن. گفت هواپیمایی که تا نزدیک زمین آمده بود موتورش روشن شد، خلبان اعلام کرد الله. گفت خود خدمه و خلبان اصلا رنگشون پریده بود، همه غالب داشتن توهین میکردن، اعلام کردن ناراحت نباشید، تمام فرمولای هواپیما درسته، اصلا هیچ عیب و نقصی نداره و به راحتی داریم پرواز میکنیم، راحتی هم میرسیم جده. گفت آقا هواپیما در فرودگاه جده نشست، البته همه مرگ رو جلو چشممون دیدیم دیگه، ولی از همه مهمتر خدمه و خلبانی که کمونیست بودن، اصلا مسلمان نبودن. گفت به مسافرها گفتم بنشینید. خلبان آمد به زبان انگلیسی صحبت میکرد، یه دکتری بود انگلیسی بلد بود، گفت میگه بشینید با شما کار داریم. رفتن پایین هواپیما، برگشتن بالا، گفتن که هواپیما نقص فنی داشت، ما پرواز کردیم ولی از باب ضرورت اجازه دادن، نقصش خیلی مهم نبود، ولی در مسیر دیگه واقعا موتورا از کار افتاد، ما آتش گرفتن ما قطعی بود، یعنی هیچ شک و شبه نبود، بس از بین میرفتیم. ولی اون داد آخری که شما زدید، یه دادی زدید، یه چیزی گفتید، الان رفتیم میبینیم لوازم یدکی نو تو موتور هواپیماست، تو هوا کی میاد لوازم یدکی رو میبنده؟ کی وقت از ببنده که موتور روشن بشه؟ موتور از اولش مثل نو شده، از اول بهتر داره کار میکنه، اصلا بیمه شده این هواپیما. شما چی گفتید؟ من میخوام مثل شما بشم. گفت اینجا منو بلند کردن از جا. گفتم بیا برای آقا توضیح بده. گفتم آقا این دنیا خدایی داره، ما رو خلق کرده، پیغمبرای فرستاده، اون آخرین نماینده پیغمبر ما آقا امام زمان ما اون آقا رو. گفت من چیکار کنم مثل شما بشم، من این آقا رو دوست دارم، من به این آقا اعتقاد دارم. خلبان کمونیست لا مذهب. گفت منم مثل شما میخوام. گفت شهادتن رو بهش گفتم، اقرار به امام ها، اسم امام ها. گفت من نوکر شما هستم. این آقا خلبان ما رو ول نمیکرد. آمد ما در مدینة الحاج جده که بودیم نماز یاد گرفت، احکام دین یاد. گفتم وضع مالیت خوبه؟ گفت آره. گفتم شما واجب الحج بعد مکه می؟ گفت باشه، پرواز بعدی من مرخصی میگیرم میام. خدا میدونه. میگفت آمد اعمال حج همراه ما به جا آورد، سرشو تراشید. گفت این آقا رو من خیلی دوست دارم، این آقایی که شما صدا، این آقا من جانم مدیون این آقاست، این آقا من از مردن نجات داد. از ما شیعه ها نسبت به امام زمان اعتقادش راسخ تر. عین سبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون آقایی که همه کاره عالمه؟ امام زمان اول عزادار جد غریبش ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بیم دلهامون رو با دل امام زمان یکی کنیم. امام زمان می فرماید ای جد بزرگوار، اون هر صبح و شب من برای شما ندبه و عزاداری می کنم و اونقدر گریه می کنم اگر عشق چشمم خوش بشه عوض عشق خون گریه خواهم کرد. امشب به قلب من افتاده این مجلس، مجلس فوق‌العاده‌ایه. حالا خواهید دید انشالله. امشب میدونید کجا میخوایم بریم؟ امشب در خانه یک آقازاده میریم که تمام گره های عالم رو باز میکنه. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری وقتی مشکلی داشت مشکلش حل نمیشد، شاگردایشون رفتن جمکران به امام زمان متوسل شدن. یکی از اونا آقا را زیارت کرد. آقا فرمودن برو به شیخ عبدالکریم بگو اگه میخواد مشکلش حل بشه بره بالا سر قبر عمه فاطمه معصومه توسل به عموم علی اصغر پیدا کنه. آقا امام زمان حواله داده به این عمو کوچولو. امام زمان اگه کسی حاجت نداره از مجلس بره بیرون. اونایی که هی نامه و تلفن، مریض دارن، دردمندن، شغل ندارن، گرفتارن، حقیقتا باور کنید این آقا گره گشاست. علی اصغر گره گشاست. علمای برجسته در مشکلاتشون توسل به علی اصغر پیدا میکردن. تو ای دست خدا با شست قدرت، بکش تیر از گلوی شیرخاران. مصیبت علی اصغر خیلی مصیبت سنگینی. آقا جوان میره میدان میجنگه، طبیعی عادیه، اما طفل شش ماهه چه گناهی داره؟ طفل شش ماهه شیرخاره نمیدونم تو خانه دارید یا ندارید. خانومایی که طفل شیرخاره دارن به یاد علی اصغر بچه هاشون رو نوار عذاب سر ببندن، حالت عذابشون بدن، اونها رو بیمه علی اصغر کنن، به یاد علی اصغر به این بچه ها نگاه کنن. این مصیبت علی اصغر من فکر میکنم داغ‌ترین مصائب برای اهل بیت. وقتی مختار قیام کرد منهال میگه آمدم مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام. فرمودن چه خبر؟ گفتم آقا مختار در کوفه قیام کرده، دشمنهای شما را دستگیر کرده، چنین کرده، چنان کرده. آقا این همه مصائب، اما آقا دست گذاشتن روی این مسئله. فرمودن فلانی به من بگو مختار هرمله رو دستگیر کرده یا نه. چرا سراغ هرمله رو گرفتن؟ گفتم نه آقا هرمله دستگیر نشد. آقا حالش منقلب شد، دست به دعا برداشت، خدایا طعم آهن و آتش رو بر هرمله بکشن. این نانجیب چه کرده نمیدونم. آقا ابا عبدالله آمدن کنار خیمه، خجالت کشیدن مادر علی اصغر رباب رو صدا بزنن، خجالت کشیدن. خواهرشون زینب رو صدا زدن، خواهرم قنداقه علی رو بیار، قنداقه علی رو بیار، بیار این طفل کوچولو رو آوردن. سیدم هست، سیدم هست، قنداقه علی رو آوردن.
اصلا نگاه کردن به طفل شش ماهه دل آدم آتش میزنه، جگر انسان رو پاره میکنه. آقا قنداقه علی رو آورد، آوردن مقابل دشمن. خدایا کمک کن به دل ابا عبدالله، خدایا کمک کن. در هیچ مصیبتی خدا به ابا عبدالله تسلیت نداد، دلداری نداد، مگر در این مصیبت خدا به دل ابا عبدالله کمک کرد. برای ابا عبدالله خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. آخه بچه شش ماهه چه گناهی داره؟ گناهی نداره. اما چرا معمولا بچه وقتی تو بغل پدر هست گلوش پیدا نیست، گلوش معلوم نیست، اما چرا تیر به گلو علی اصغر خورد؟ آخه سر نمیتونسته نگه داره، این سر به یه طرف افتاده بوده، گلوی علی پیدا بوده. دشمنم منقلب شد، رفتن آب بیارن. یه وقت عمر سعد خدا لعنتش کنه صدا زد، هر مله تو رو ساکت نشستی. گفت چه کار کنم؟ گفت گلوی نازک علی رو نشانه بگیر یا سایر از زمان. حاجت مندا درد مندا گرفتارا کجا هستی؟ معمولا تیر گلوی کوچک بچه رو سوراخ میکنه، اما در مقاتل نوشتن گردن علی جدا شده. این تیر سه شعبه بوده، گوش تا گوش علی رو نشانه گرفته و جدا کرد. آقا قنداقه غرق به خون علی رو گرفتن، این خونها رو به طرف آسمان میپاشیدن. امام باقر فرمود اگر یک قطره از این خونها به زمین میریخ بلا نازل میشد. نمیدونم گاهی شده شما بچه کوچیک داشته باشید، مریض بی حاله، بردید بیمارستان، خوب نشده، خدایی نکرده حادثه بدی، آیا روی برگشتن به خانه رو دارید؟ ندارید. ابو خلیق خبرنگار دشمن بود، خبرنگار دشمن بود. مختار رو دستگیر کرد، گفت ابو خلیق جایی تو که دشمن بودی به حالت منقلب شد، دلت به حال امام حسین سوخ؟ گفت بله. یه جا. گفت کجا؟ گفت اون وقتی که قنداقه غره به خون علی در دست ابا عبدالله آمد برگرده به خیمه ها، دید مادرش رواب منتظره، الان بچه رو سیراب کردن به من بر میگردنن. سه مرتبه آقا آمد به خیمه برگشت. آخه بچه ها و خانم ها طاقت نداشتن نگاه کنن غرق به خون طفل شش ماه رو. آقا رفتن پشت خیمه ها، یه قبر کوچکی کندن، مبادا این بدن زیر سمس ما پامال. اما بگیم یا حسین.